ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا این تو بعضی خانواده به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دو قولای یک سن شانس امتا 50% هست و جالبه که اینه معمولا کارپانی دو طرف هست اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح من خودم از دقل قیمت هست دیدم که دیدم مادر و دختر و نبا برای شکل ممکن هسته به این سن رو مسته در واقع هستن. اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومی که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقب اساسیده باشه. بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن.
بله،
درگیری از اون وجود شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرکز سنگین در واقع کار میکنن، جنسی اعصاب سنگین بلند میکنن، اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنین که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مچ دستشون خیلی فشار وارد میکنن بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن، یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سن. و از عوامل سطحی و شوق هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن.
بله،
بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که غالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا در واقع یا تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینها هم ما کارپاتان به وضوح داریم میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر سیف شاهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر سیف تحقیق خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم ممنون و سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خدا حافظ و یاورتان.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاق یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. آه آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
قدرت من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بانم یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، در خدمتتان هستیم با برنامه امروز کاوش. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. میدونید که در اولین بخش این برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم و بعد در بخش دوم برنامه یعنی کاوشگر میریم سراغ نکات تازه علمی و فناوری دنیا. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. با حمایت ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران، کفوش‌های نانویی ضد حریق و مقاوم و سایش برای ارتقای امنیت فرودگاه‌ها تولید شد. این کفوش‌ها متناسب با کاربری‌های متنوع در بخش‌های مختلف فرودگاهی مثل آشیانه‌ها، ساختمان‌های تعمیر و نگهداری، پارکینگ خودروهای سبک و سنگین و مانند اینها تولید شده است. سرعت و سهولت، تنوع رنگ و محصول، مقاومت در برابر فرسایش کف آشیانه هواپیما، سایش، یخزدگی و لغزش در روزهای برفی و بارانی، مقاومت در برابر شوک حرارتی، نور خورشید و تغییرات آب و هوایی، استحکام مکانیکی و شیمیایی بالا و دوام طولانی از جمله مزایای این نوع کفپوش هاست. کفپوش‌های نانویی تولید ایران مقاومت بالایی در برابر کاربری‌های سنگین آشیانه‌های پرواز از خود نشان دادند و ایمنی پرواز را افزایش دادند. استفاده از این محصولات از تخریب کف سازه جلوگیری می‌کند و سرعت نصب و ترمیم بالایی دارد. کفپوش‌هایی که در خیابان به کار می‌روند از نظر مقاومت در برابر فشار تفاوت زیادی با کفپوش‌های فرودگاهی دارند، چرا که در کفپوش‌های خیابان فشار وارد شده کمتر از کفپوش‌های فرودگاهی است. در فرودگاه‌ها به دلیل استفاده از خودروهای بارکش و جرثقیل‌ها میزان فشار بر هر سانتی متر مربع بسیار بیشتر از کوچه‌ها و خیابان‌های شهری است. از این رو الزامات استاندارد برای این کفپوش‌ها متفاوت با کفپوش‌های دیگر است. از پارامترهای کلیدی تاثیرگذار در شرایط سرویس دهی کفپوش‌های رزینی در این بخش می توان بر ریزش روغن‌های هیدرولیک هواپیمایی، مواد شیمیایی مختلف و در نتیجه احتمال صدمه دیدن کارکنان در اثر لغزش و نیاز به استحکام بالا و مقاومت‌های مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی اشاره کرد. به همین دلیل استفاده از محصولات نانویی می تواند به افزایش عمر مصرف کفپوش‌های رزینی و کاهش هزینه‌های نگهداری منجر شود. این پوشش باعث افزایش خواص سطحی کفپوش و در نتیجه منجر به حفاظت از سطوح در مقابل سایش و آثار ناشی از آن می شود. حضور نانو ذرات سیلیس در این پوشش باعث افزایش مقاومت و سایش و سختی نانو کامپوزیت شده است. در یک دستاورد دیگر، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی توانسته محصول طراحی و تولید کند که کاربرد آن برای اتصال مسیر بخارات بنزین با باک خودروست. با گفته حمید بابایی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، واسطه لوله سوخت یک قطعه کاربردی در صنعت خودروسازی است. در گذشته این محصول از خارج از ایران وارد می‌شد، اما با بومی‌سازی آن توانستیم نیاز صنعت خودروسازی را برطرف کنیم. این محصول مسیر لوله‌های سوخت خودروها را به هم اتصال می‌دهد و در مسیر بخارات بنزین قرار می‌گیرد. یکی دیگر از کاربردهای آن اتصال دادن لوله کینستر به باک است. با گفته مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، از مزیت‌های این محصول می‌توان به کاهش احتمال خطا و سهولت مونتاژ اشاره کرد. جنس این محصول پلیمر است و از لحاظ ایمنی هم در سطح خوبی قرار دارد. تمامی نمونه‌های خارجی این محصول در تست ضربه که برای واسطه لوله سوخت تعریف شده شکست خوردند، اما نمونه داخلی که در ایران تولید شده توانسته این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. واردات این محصول به علت قیمت بالا به صرفه نیست و محصول ایرانی توانسته تمام نیاز این حوزه را تامین کند. واسطه لوله سوخت پلیمری نسبت به نمونه فلزی هزینه تعویض پایین تری دارد. همچنین یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی دیگر توانسته با طراحی و ساخت شیر اطمینان قطع کننده اضطراری، عمل کرده رگولاتور ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز را کنترل کند. به گفته علی اکبر بهمدی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، شیر اطمینان قطع کننده اضطراری مهمترین تجهیز یک ایستگاه گازی است. فشار ایستگاه توسط رگولاتور کنترل می شود و در واقع این محصول عملکرد رگولاتور ایستگاه را کنترل می کند. ایستگاه‌های گازی دور از شهر هستند و این محصول سیستم کنترل مداوم و خودکار است که ایمنی ایستگاه را تامین می کند. در صورتی که رگولاتور ایستگاه خراب و فشار از حد مجاز بیشتر شود، شیر اطمینان قطع کننده اضطراری این مشکل را تشخیص داده و خط لاین را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد تجهیزات پایین دست دچار آسیب دیدگی شوند. این محصول عملکرد رگولاتوری که در ایستگاه تقلیل گاز وجود دارد را کنترل می‌کند. می‌توان گفت ایمنی ایستگاه گاز توسط این محصول تامین می‌شود. این محصول از سایز 2 الی 12 اینچ در کلاس های 150، 300 و 600 در ایستگاه های تقلیل فشار گاز نصب می شود. این محصول کاملا بومی سازی شده و به ثبت اختراع رسیده است و همچنین با توجه به نظر بهره برداران بهینه سازی شده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش نیز هست. در گذشته این محصول از خارج از ایران وارد می شد. این محصول قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه خارجی خود دارد و توانستن نیاز کشور ایران را تامین کند. زمان تحویل کوتاه‌تر، سازگار با شرایط گاز ایران و کاربری آسان از دیگر مزیت‌های این محصول است. همچنین کیفیت و کارایی قابل رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارد و به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود. دوستان عزیز، از اینکه در اولین بخش از برنامه کاوش با ما همراه بودید از شما تشکر میکنیم. در این بخش جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران را خدمت شما تقدیم کردیم. میریم سراغ ادامه برنامه با بخش کاوشگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. نتایج امیدوار کننده واکسنی برای سرطان و ام اس. بر طبق یک مقاله جدید، دو واکسن تجربی در برابر عفونت به ویروس مونو که در ابتلا به سرطان نقش دارد و به عنوان یک محرک بالقوه برای بیماری ام اس در نظر گرفته می شود، نتایج امیدوار کننده در حیوانات نشان دادند. دکتر گری نابل، محقق ارشد، رئیس و مدیر عامل یک شرکت استارتاپ زیست فناوری کوچک، می گوید این واکسن ها که تاکنون فقط روی حیوانات آزمایش شدند، دو مسیری را که ویروس این دو بیماری به وسیله آنها در داخل بدن ریشه می دواند را مسدود می کنند. نابل میگوید پیشگیری از ویروس ابشتین‌بار دشوار است، زیرا این ویروس در دو نوع سلول مستقر می شود: سلول های ایمنی بی که آنتیبادی تولید می کنند و سلول های اپیتلیال یا پوششی که سطوح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. نابل افزود این واکسن های جدید به گونه مهندسی شدند که باعث ایجاد یک واکنش ایمنی برای مسدود کردن مسیر عفونت هر دو نوع سلول می شوند. به گفته محققان، در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده ای وجود ندارد که از این ویروس که بیش از 95% از بزرگسالان را در سراسر جهان آلوده کرده است محافظت کند. سگ‌ها صدای انسان را متفاوت پردازش می‌کنند. محققان صداهای مختلف انسان و سگ را برای سگ‌ها پخش کردند و فعالیت مغز سگ‌ها را با استفاده از نوار مغزی غیر تهاجمی در حین این عمل ثبت کردند و متوجه شدند که سگ‌ها صدای انسان و سگ را متفاوت پردازش می‌کنند. محققان دانشگاه اوتوش لوران در بوداپست مجارستان بینش جدیدی درباره پردازش عصبی اطلاعات شنوایی در سگ‌ها به دست آوردند. آنها در مطالعه جدید خود از یک الگوی غیر تهاجمی نوار مغزی بر اساس روش‌های انسانی برای مطالعه نحوه پردازش سیگنال‌های شنیداری مختلف توسط سگ‌ها استفاده کردند و برای اولین بار تفاوت‌هایی را در پاسخ به صداهای انسان و سگ در آنها مشاهده کردند. تشخیص سریع سرطان تخمدان تنها با یک آزمایش خون. محققان دانشگاه منچستر در مطالعه اخیرشان از آزمایش خونی خبر دادند که میتواند با پزشکان در تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر سرطان تخمدان کمک کند. محققان دانشگاه منچستر اخیراً اظهار کردند پزشکان با کمک یک آزمایش خون ساده میتوانند سرطان تخمدان را بهتر تشخیص دهند. این مطالعه توسط گروهی از محققان دانشگاه منچستر، دانشگاه بیرمنگام و دانشگاه آکسر انجام شده است. محققان تا این مطالعه به بررسی یک پروتئین در خون به نام پروتئین اپیدیدیم انسانی 4 پرداختند. محققانی که این مطالعه را انجام دادند اظهار کردند با بررسی این پروتئین میتوان سرطان تخمدان را دقیق‌تر و سریع‌تر از گذشته تشخیص داد و با این کار از انجام برخی از آزمایشات و روش‌های تهاجمی مانند معاینه فیزیکی و بیوپسی در زنان جلوگیری به عمل آورند. و تصویر دستگل کیهانی از نگاه هابل. ناسا اخیراً در حساب کاربری تلسکوپ فضایی هابل تصویری با شکوه از یک کهکشان منتشر کرد. به گزارش ایسنا، تلسکوپ فضایی هابل در این تصویر زیبایی کهکشان آفتابگردان را ثبت کرده است. ناسا گفت: ما برای شما یک دستگل کیهانی داریم. این تصویر از کهکشان آفتابگردان یا M63 زیباست که از زمین 27 میلیون سال نوری فاصله دارد. هابل قوی ترین تلسکوپ جهان است و در 3 دهه مشاهدات فضا این تلسکوپ نگاه ما را به جهان تغییر داده است. این تلسکوپ یکی از مهمترین ماموریت های کیهانی ناسا تا کنون بوده که به مدت 32 سال در حال فعالیت است و ناسا امیدوار است سالهای بیشتری نیز فعالیت کند. این تلسکوپ سیارات فراخورشیدی، کهکشان های دور و ماده تاریک را مورد مطالعه قرار داد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، کلید امروز یک نکته تربیتی است. آیا می دانید تنبیه فیزیکی یا زدن طفل در دراز مدت بی تأثیر بوده و اثرات سو به جای می گذارد؟ مطالعات نشان داده که تنبیه بدنی یا زدن اولاد دختران را افسرده و غمگین و مضطرب و پسران و بچه ها را لجباز و عصبانی می کند. پدر یا مادر وقتی تنبیه بدنی و زدن اولاد را انتخاب می کند که خودش به شدت خشمگین و عصبانی است و بلا فاصله بعد از تنبیه نامناسب و زدن کودک پشیمان می شود. از این که با ما همراه بودید سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدای من بر حضرت محمد بهترین بندگانت درود فرست و مرا به عزتی ابدی که ذلت و حقارتی در پی آن نیست عزت بخش. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی. از برنامه در وادی نور رادیو دری خدمت رسیدیم و خوشحالیم که باز هم در کنار شما هستیم. خوشحال‌تر میشیم که برنامه خودتان پیام بفرستین با شماره های 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
Mm-hmm.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد اول کتاب عیون و اخبار رضا صفحه 257 آمده است امام زامن و حجت سامن فرمودند سخت ترین زمانها برای هر انسان سه موقع است: روزی که متولد می شود و از آغوش مادرش بیرون می آید و دنیا را می بیند، روزی که از دنیا می رود و آخرت را می بیند، و روزی که برانگیخته می شود و میزان عدل الهی برقرار می گردد و احکامی را می بیند که در دنیا ندیده. سپس در ادامه امام هشتم علیه السلام فرمودند خداوند متعال پیامبرش یحیی علیه السلام را در این سه زمان ایمنی بخشیده و فرموده سلام بر او روزی که به دنیا آمده و روزی که می میرد و روزی که دوباره زنده می گردد. و نیز عیسی ابن مریم علیه السلام سلامتی خود را در این سه زمان درخواست کرده و فرموده سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که از دنیا می روم و روزی که برانگیخته می شوم.
سبحان الله.
از توجه و همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، شیفتگان تلاوت‌های بی‌نظیر استاد عبدالباسط بسیار زیادند و ایشان تا این زمان محبوب‌ترین قاری به شمار می‌رود. استاد عبدالباسط نه تنها به زیبایی قرآن را تلاوت می‌کرد، بلکه خود شیفته آیات قرآن کریم بود. ایشان در مصاحبه‌ای که در زمان حیات پربرکت خود داشتند، از علاقه وافر خود به قرآن کریم چنین گفتند: من در همه اوقات دوست دارم قرآن را تلاوت کنم و در طول روز هرگز از آن بی‌نیاز نمی‌شوم، چون با آن انس گرفتم و به آن عشق می‌ورزم. قرآن نگهدار من و همه چیز من است. ایشان معتقد بود که یک فرد مسلمان باید با قرآن کریم مأنوس باشد و همواره قرآن بخواند، چرا که اگر قرآن را رها کند، قرآن نیز او را رها خواهد کرد. استاد عبدالباسط به ویژه به خواندن قرآن در سحرگاهان و سپیددم اهمیت فراوانی می‌داد. ایشان در شرح احوالات قرآنی خود می‌گوید: در نیمه‌های شب تأثیرات روحی و معنوی آن ساعاتی که صفا و معنویت بر آن حاکم است، در قبل از سپیددم بر من رخ می‌دهد. در طول روز حدود یک ساعت و نیم و قبل از طلوع فجر نیز حدود یک ساعت و نیم قرآن می‌خوانم. به فضل الهی عادت دارم قبل از طلوع فجر از خواب برخیزم و در حد توان نماز بخوانم و قرآن بخوانم و بعد هم استراحت کنم. محبوبترین قاری جهان اسلام به تمام معنا یک قاری قرآن بود و علاوه بر تلاوت‌های دلنشین و حرفوی، اخلاق خود را مزین به تعالیم آیات قرآن کرده بود. اخلاق خوش استاد عبدالباسط زبانزد همگان بود. هر کس از نزدیک با استاد ارتباط می‌گرفت، فروتنی و محبت او را می‌دید. طارق، یکی از فرزندان ایشان، می‌گوید: پدرم همیشه با ملاطفت با ما رفتار می کرد و همواره مهربان بود. خیلی دیر عصبی می شد و در عصبانیت نیز سکوت می کرد. او از دروغ بیزار بود و به ما می گفت همیشه راستش را بگویید، حتی اگر به ضررتان باشد. حمدالله حمدالله
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، هدف از نزول قرآن مجید رشد و تکوین نیروهای نهفته انسان در بعد نظری و عملی بوده و این ترتیب از یک سو این کتاب شریف با آیات راهبردی خود نقش زیادی در سازندگی انسان ایفا میکنه و از سوی دیگر آیات زیادی در جنبه آسیب شناسی و بیان ناهنجاری های اخلاقی در آن به چشم میخوره تا انسان را از مهلکه های شیطانی نجات بده. از وجود چنین آیاتی همه مسلمانان کم و بیش به اجمال یا تفصیل اطلاع دارند، ولی بیشتر آنها توانایی به تصویر کشیدن یافته های خود را در این زمینه ندارند. قرآن پژوهان غربی هم وقتی با این کتاب نورانی آشنا شده با کند و کاو در آن می پردازند، در می یابند که این مجموعه حاوی تمامی فرامین است که راه سعادت را بر روی انسان باز می کند و اصلاحات را به معنی درست کلمه در بعد فردی و اجتماعی ایجاد می سازه. ولتر می گه قرآن در واقع مجموعی از پندهای اخلاقی، دستورهای دینی، راز و نیاز به درگاه خدا، تحذیر و تشویق جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خداست. آیا می توان چون این کتابی را افسانه نامید؟
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب.
شکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه بوده همکار ما جناب محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، آیا می دانستید که سوره زها سرگذشت تلخ زندگی پیامبر را بیان می کند؟ این سوره از جمله سوره هایی است که یک جا بر پیامبر نازل شده است. درباره شأن نزول سوره زها آمده است که این سوره بعد از مدتی که بر پیامبر وحی نازل نشده بود و کافران بر او خورده می گرفتند که خداوند او را رها کرده، نازل شد. سوره زها بعد از یادآوری روزهای تلخ زندگی پیامبر خطاب به او میگوید خداوند تو را رها نکرده است و نعمتهای پروردگار را بر آن حضرت بر می شمارد و سفارش یتیمان و سائلان را به پیامبر می کند و از او می خواهد که نعمتهای خداوند را برای مردم بازگو کند. در فضیلت تلاوت سوره زها آمده است هر کس این سوره را بخواند شفاعت کردن آن شخص در روز قیامت بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب می شود و ثوابی به تعداد 10 برابر همه سائلان و یتیمان می برد. سوره زها با 2 سوگند آغاز می شود. سپس به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت می دهد که خداوند هرگز تو را رها نکرده است. بعد به او نوید می دهد که خداوند آنقدر به او عطا خواهد کرد که خوشنود شود. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه.
سپاسگزاری همراهی صمیمانه شما دوستان هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول تا 12 سوره انفطار با صدای استاد منشاوی.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الإنسان ما غرك بربك
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول تا دوازدهم سوره انفطار بود با صدای استاد منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همچنان از برنامه در وادی نور بریم به شهر گناباد، شهری که مردمش بسیار مهربان است، دوست داشتنی هستند و بسیار همدل هستند. صدیقه جان طاهری از گناباد بر ما پیام فرستادن، سلام تقدیم کردن. سلام با همه شما مردم خوب مهربان گناباد و با صدیقه جان طاهری. نوشتند که ما باید برای رسیدن به سعادت و قرار گرفتن در مسیر بندگی خدا با آموزه های قرآن عمل کنیم انشاءالله.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان
الروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار ما جناب غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 69 تا 71 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إنهم ألفوا آباءهم ضالين
چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند.
فهم على آثارهم يهرعون
با این حال به سرعت به دنبال آنان کشانده می شوند.
ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين
و قبل از آنها بیشتر پیشینیان نیز گمراه شدند.
در برنامه قبل وضعیت سخت و دشوار کافران و مجرمان در دوزخ بیان شد. این آیات دلیل دوزخی شدن آنان را چنین بیان می‌کند: آنها بدون اندیشه و تفکر در افکار و عقاید پدران و نیاکان خود باورهای آنان را پذیرفتند و کورکورانه از راه و روش آنها تقلید کردند، با آن که می فهمیدند افکار آنها نادرست است و مبنای صحیح و عاقلانه‌ای ندارد. ادامه آیات می فرماید: متاسفانه این تقلید نابجا در طول تاریخ در میان اقوام و ملل مختلف رواج داشته است. بسیاری از مردم گمان می کنند آداب و رسوم و افکار و باورهای پیشینیان آنها درست است، حتی اگر خود به خرافی بودن آن سنت‌ها و افکار پی ببرند، جرأت نمی‌کنند درباره آنها اظهار نظر کرده و نادرست بودن آنها را اعلام کنند. حفظ میراث گذشتگان به معنای تقلید کورکورانه و بی منطق از آنها نیست، چنانکه اگر بشر در علوم تجربی تنها به دانش گذشتگان بسنده می کرد، هیچ پیشرفت و توسعه‌ای در زندگی او حاصل نمی شد. به بیان صحیح تر، حفظ و پاسداشت میراث گذشتگان به معنای حفظ آداب و سنت‌های خوب و مفید آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه در فرهنگ اسلامی تقلید در اعتقادات جایز نیست، نه از پدران و نیاکان و نه از عالمان دینی. هر کس باید خودش در مورد اصول عقاید که شامل توحید و نبوت و معاد است بررسی و تحقیق کند و از روی دلیل و منطق به یقین برسد. دو، با تقلید کورکورانه و بدون دلیل انسان دچار سرنوشت بد در دنیا و آخرت می شود. و نکته پایانی این که آداب و رسوم و افکار و عقاید پیشینیان باید با معیار عقل و منطق سنجیده شود، نه عواطف و احساسات قومی و نژادی و امثال آن. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، حضرت علی علیه السلام در روایتی زیبا فرمودند خداوند قرآن را فرو نشاننده آتش دانشمندان و بهار دلهای فقیهان قرار داده. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به این جمله امام علی علیه السلام اظهار می‌دارد: سه چهارم کره زمین آب و یک چهارم آن خشکی است. همچنین تقریبا سه چهارم بدن انسان نیز آب است. بنابراین نیاز انسان به آب ضروری است و بدون آن دوام نمی‌آورد. بر این اساس روح انسان نیز به آب نیاز دارد. آب روحانی ما قرآن مجید است.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودند.